کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دینگونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زریرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 3 ماه اکتبر 2021 برابر با 11 مهر ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هست، ترانه با من بیا از عریس معین رو با هم میشنویم و گفتگوی داریم با جناب ابراهیم داریوش. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
سلطنت شب را از شاعران شب طلب می کند، من آبروی حرمت عشقم هشدار تا به خاک نریزی. خاکم آینه دار رابطه ام، بنشین کنار حادثه بنشین. یاد مرا به حافظ بسپار، اما نام مرا لب مبر که مسموم می شوی من داغ دیدم. مرا بگیر از چار راه خواب گذر کن بگذار و بگذری زین خیل خفتگان دست مرا بگیر تا به سرایم در دست های من بال کبوتری در من وضو بگیر سجادم بیز کنارم رو کن به من که قبله عشاقم آنگه نماز را با بوسه ای بلند قامت ببر با من بودن خوب است من می سرایمت با من بودن خوب است من می سرایمت با من بودن خوب است من می سرایمت
شنوندگان ارجمند همچین خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب ابراهیم داریوش ایشون از شهروندان افغانستان هستند که قراره ما اطلاعاتی از ایشون کسب کنیم در موارد مختلف اگر که برای شنوندگان ارجمند سوالی پیش اومد میتونین روی خط بیاین و با شماره 044-567-2400 تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح بکنید. درود بر شما جناب ابراهیم داریوش و با سپاس از اینکه امروز دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگانتان، در خدمت هستم. من بفرمایید
جناب داریوش، شما در زمینه جامعه شناسی مطالعات دارید، خواستیم که برامون یه مقدار در مورد جنبش های اجتماعی مدنی در افغانستان توضیح بدید که این جنبش ها الان در چه شرایطی هستند و چقدر تونستن پیشرفت کنند. البته جنبش زنان هم شامل میشه و در این رابطه برای ما یه مقدار توضیح بدید تا ما بتونیم سوالای بیشتری رو مطرح بکنیم. بفرمایید.
جامعه افغانستان در شرایط گذار قرار داره، شرایطی که از یک مرحله به مرحله دیگه عبور میکنه. در 20 سال پسین ما شاهد رخدادهای جدید، اتفاقهای جدید و سیاست های جدید در افغانستان بودیم. پدیده های جدیدی آمدن از یک سو در عرصه سیاست مثل پارلمان و انتخابات و نهادهای جدیدی سیاسی شکل گرفتن. در لحاظ فرهنگی ما شاهد حضور گسترده رسانه های آزاد بودیم، شبکه های اجتماعی هم مزید بر اینها. از لحاظ فرهنگی، لحاظ آموزشی ما شاهد گسترش نهادهای تحصیلات عالی کشور، گسترش مکاتب و مدارس در تمام کشور، روی آوردن زنان، دختران و پسران به مکاتب و دانشگاه ها به شکل گسترده و سراسری، ایجاد کورس های سواد آموزی برای بزرگسالان اهم از زنان و پسران. در عرصه اقتصادی هم همینطور بانک ها شکل گرفتن، سیستم های سیستم های انتقالات مالی، سیستم تولید و بعض مسائل جدیدی شکل گرفت و همینطور در عرصه سینما، در مؤسسات مختلف فیلمسازی، موزیک و امثال هم نهادها، سازمانها و جریانهای زیاد شکل گرفت که اینها همه از بیرون اکثرا آمده بودند که در افغانستان فعالیت میکردند. از سوی دیگر جامعه ما از لحاظ فرهنگی، از لحاظ ذهنی، از لحاظ اون افکار عمومی تا هنوز او به شکل سنتی هست، به شکل مذهبی هست و تهنشین ذهن مردم ما، افکار عمومی مشروعیتشان را از دین و مذهب و فرهنگ سنتی افغانستان میگیره. در نتیجه این تلاقی در واقع جنبش های جدید، حرکت های جدید شکل گرفت که اینها از یک سو بازتاب دهنده در واقع خواست های جامعه بودند و از سوی دیگر در تقابل با افکار عمومی، در تقابل با فرهنگ حاکم، با ذهنیت حاکم، با قوانین و ساختارهای اجتماعی وجود داشتن، از جمله جنبش های اجتماعی. جنبش های اجتماعی معمولا در دوران گذار بوده، به عنوان نیروی فشار هستند که یا باعث تسریع حرکت یک سیاست، یک جریان، یک پروژه میشن یا مانع میشن و نمیگذارن، مقاومت میکنن. جنبش هایی که در افغانستان طی 20 سال پس این شکل گرفت از هم اینا بود. یعنی از یک سو جنبش هایی بودن مثل جنبش روشنایی که در تقابل سیاست های دولت شکل گرفت. این جنبش به دنبال این بود که پروژه هایی که دولت اعمال میکنه، خصوصا در قسمت انرژی و برق، در مقابل این پروژه ها قرار بگیره و به شکل دیگه این پروژه ها عملی بشه. جنبش رستاخیز تغییر را ما داشتیم که در بخاطر در تقابل با سیاست های امنیتی دولت افغانستان شکل گرفته بود. سوی دیگر جنبش های هم بودن، از جمله جنبش زنان در افغانستان، که این جنبش در واقع از آن جایی که دولت بیشتر به دنبال تطبیق قوانین خودش بود، که قوانین در واقع انعکاس دهنده خواست های زنان بودند، در این قوانین حقوق زنان در موارد مختلف، در عرصه های مختلف به رسمیت شناخته شده بود ولی تطبیق نمیشد در جامعه. بنابراین جنبش زنان در این مرحله در افغانستان بیشتر همسو با دولت بود، همگام به دولت، بیشتر فعالین حقوق زن با اون رویکرد لیبرالیستی کار می، از طریق حمایت های سیاست های دولتی تا این جنبش به خواستهاش برسه و اهدافش تطبیق بشن از طریق دولت. به هر حال در این 20 سال پسین جنبش های زیادی شکل گرفتن که برخی از این جنبش ها اهدافشون تا حدودی در جامعه رخ نکردن و برخی از این جنبش ها مثل جنبش روشنایی، مثل جنبش رستاخیز تغییر منحل شدن، نتونستن به اهدافشون برسن و در بین مردم پایگاه پیدا بکنن. جامعه مدنی هم همینطور در قسمت خصوصا جنبش زنان در افغانستان بیشتر به دلیل اون داعیه هایی که داشت، به دلیل اون خواست هایی که داشت، این خواست ها خواست های حقوق بشری بودن، خواست های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان بودن، که این خواست ها در این 20 سال پسین از طریق آموزش، نظام تعلیم و تربیت، از طریق رسانه ها، از طریق زندگی روزمره وارد زندگی مردم شدند. در واقع خواست هایی که فعلا جنبش زنان افغانستان داره، این خواست ها در بین جامعه رخ نکرده، در بین جامعه، در بین مردم این خواسته ها جا پیدا کرده، پشتیبانی پیدا کرده، حامی پیدا کرده. شما 20 سال پیش در افغانستان اگر میگفتید که زنان میتوانند مثل مردان مشارکت سیاسی داشته باشند، مشارکت اجتماعی داشته باشند، حق تحصیل و کار و آزادی داشته باشند، ذهنیت مردم این رو قبول نمیکرد. ولی فعلا در اکثر شهرهای افغانستان در خانواده ها این موضوع یک امر بدیهی برای مردم هست، یعنی زنان هم مثل مردان حق دارن که شهروند برابر باشن. اما این موجودیت یا در واقع تسلط طالبان با خشونت در سراسر افغانستان مردم را به یک وضعیتی دچار کرده است که مردم نمی توانند خواستهای مدنیشان را، خواستهای مشروعشان را، حقوقشان را مطرح بکنند، مگر اینکه خیلی شدید باشه مثل وضعیت زنان. زنانی که تحصیلات دارن، کار میکنن، سرپرست خانواده ها هستن، رئیس مسئول نهادها و مؤسسات بودن، خبرنگار بودن، دانشجو در جریان تحصیل هستن، مدرس هستن، معلم هستن، مانع کار اینها شدن و در واقع این زنان هستن که فعلا از میان همه نیروهای اجتماعی موجود فقط این زنان هستن که در برابر طالبان استاد شدن، از ادعاهایشان، از خواسته هایشان به شکل مدنی، به شکل مسالمت‌آمیز در واقع حمایت میکنند و درخواست هایشان را مطرح میکنند.
بله، جنبش کارگری آیا در افغانستان شکل گرفت؟
جنبش های دیگری در افغانستان متاسفانه شکل نگرفتند. سیاست های دولت طی چندین سال پسین به گونه‌ای بود که زمینه از لحاظ فرهنگی و از لحاظ اجتماعی برای شکلگیری جنبش ها مساعد نبود. به اشکال مختلف سعی میکردن که فعالین جنبش ها را استخدام بکنن، به استخدامشان در بیارن، در قسمت حقوق بشر بود، در قسمت کارگری بود، در بخش های مختلف. ما جنبشی داشتیم در بین جوانان خیلی معدود بود، جنبش علیه بیکاری، جنبش مبارزه با بیکاری. خواسته اینها این بود که دولت باید در قسمت اشتغالزایی کار بکنه. جوانانی که از دانشگاه ها فارغ می شوند، از نهادهای آموزشی مسلکی فنی حرفه‌ای فارغ می شوند، یا اینکه درس نخواندن عموما بیکار هستن، اینا یا به اعتیاد روی میارن یا به مهاجرت روی میارن، یا اینکه در داخل کشور به فقر و فلاکت زندگی می کنن. خواست اینها این بود که دولت باید کار ایجاد بکند. چند مدت اینها در پارلمان، در برابر پارلمان تحصن کردند، برخی ادارات دروازهشان را بستند، اما این جنبش نتونست پا بگیر، نتونست در بین مردم رخنه پیدا بکنه و حامی پیدا بکنه. دولت هم چندان جدی نگرفت این جنبش را. جنبش های دیگه ای که نام بردم، جنبش رستاخیز، تغییر، جنبش روشنایی، اینها هوادارهای چند هزار نفری داشتند، اما مقطعی بود، یک ماه دو ماه شکل گرفتن، اما بدون اینکه به خواستهایشان برسن در بین مردم جایگاه پیدا نکردن، وارد زندگی مردم نشدن. شاید به دلیل اهدافشون، به دلیل خواستهایی که داشتن، چون خواستهای اینها مرتبط به یک قشر خاص، به یک بخش از مردم بود، نتونست حمایت همه مردم را جذب بکنه. اما در راجع به وضعیت، راجع به جنبش زنان در افغانستان، این موضوع فرق میکنه. خواست هایی که اینا مطرح میکنه، این خواست ها در واقع حمایت مردم را به دنبال خودش داره، چیزی است که همه میخواهن، چیزی است که همه زنها به دنبال او هستن در افغانستان، همه مردم او را برای زنها میخواهن، اکثریت مردم او را، در واقع همه اگر نه اکثریت مردم او را تایید میکنه و پشتیبانی میکنه. بنابراین این در واقع اون پشتوانه است که جنبش زنان برخوردار هست، تونسته در بین مردم از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اجتماعی برای خودش جا پیدا بکنه و امروزه هم در بدترین شرایط خشن در افغانستان باز هم فقط همی زنا هستن، همی فعالین حقوق زن، کنشگران زن هستن که رو در برابر میل تفنگ طالبان استاد میشن و طالباتشان را مطرح میکنن.
برای من یه مقدار عجیبه که جنبش بیکاری مثلا شکل نگرفت، چون این به هر حال و شامل همه بشه، که البته به هر حال 50% جامعه که زنان هستن اگر از این حق محروم باشن، به هر حال بقیه 50% براشون باید خیلی مهم باشه. چرا شکل نتونست بگیره؟ یا مثلا جنبش روشنایی و یا رستاخیز تغییر، آیا اینها دلیل مذهبی داشتند؟ و اگر دلیل مذهبی داشتند، چرا مردم افغانستان اینقدر مذهبی هستند و این مذهب در تمام مسائلشون وجود داره؟ مثلا وقتی من یک گفتگوی تلویزیونی رو تماشا می‌کردم، می‌دیدم تمام اینا فاکت از قرآن می‌آوردن، یعنی خیلی بیش از حد اینها مذهبی هستن. علتش چی میتونه باشه؟
خب یک دلیلش اینه که تا هنوز تکیه‌گاه ذهنی، فکری و اجتماعی مردم مذهب هست. نهاد مذهب اونقدر قوی هست در جوامع مثل افغانستان، در جوامع مثل ایران، که نهادهای تازه وارد را در واقع به راحتی میتونه اینها را جذب خودش بکنه یا در برابر اینا استادگی بکنه. در افغانستان از یک سو نهاد مذهب در تمام عرصه های زندگی مردم حضور قدرتمند داره، مشروعیت بخش هست. از سوی دیگر سیاست های دولتی هم به گونه سعی کردن که با این نهاد مذهب از طریق در واقع مسالمت‌آمیز پیش برن، در واقع سعی کردن که مشروعیت خودشان را نهادهای سیاسی هم از اون کسب بکنن و سعی کردن که در واقع یک آشتی بین این دو نهاد به وجود بیاید و به دنبال مشروعیت گیری از نهاد مذهب دان. هم نهادهای سیاسی در 20 سال پسین زیر عنوان جمهوری و انتخابات و دموکراسی بودند، هم نهادهای شاهی که در گذشته وجود داشته، نهادهای اماراتی و غیره که در افغانستان در واقع وجود داشته. از یه جانب دیگر این سیاست لیبرالی در افغانستان خوب تانسته که با مذهب آشتی بکنه، استخدام بکنه مذهب را، از مذهب بیشترین استفاده را بکنه، هم در قسمت در واقع مهندسی افکار عمومی، هم در قسمت تطبیق پروژه ها و سایر برنامه هایشان. بنابراین مذهب در واقع اون مهمترین در واقع عنصر مشروعیت دهنده در مثل افغانستان هست تا هنوز هم. اما در بین همین مذهبیون، در بین همین افرادی که در واقع مذهبی هستند، در واقع اون پدیده های مدرن، خواست های مدرن، ارزش های مدرن هم به گونه جا برای خودش باز کرده. همین مثال انتخابات. درست است که انتخابات در افغانستان نتایج خوبی نداشت. انتخابات سیاسی ما 4 دور انتخابات ریاست جمهوری داشتیم، 4 دور انتخابات پارلمانی داشتیم، چندین دور انتخابات شوراهای ولایتی. این انتخابات پیامدهای خوبی برای مردم نداشت، ولی مفهوم انتخابات در زندگی روزمره مردم رخنه پیدا کنه. در اکثر مسائل وقتی که مردم میخوان تصمیم گیری بکنن میگه انتخابات برگزار. پدیده های مثل حقوق زن، درست است که با مثلا فمینیسم با خیلی بعضی از ارزش های مدرن مقاومت شد، اما بخش کلان از این ارزش ها جذب مردم شده، بومی شده. مثلا تحصیل زنان، کار کردن زنان، امروز برای هر خانواده افغانستان این که خانمش بره تحصیل بکنه، دخترشان بره تحصیل بکنه، موضوعی چندان ناشناخته و عجیب غریب نیست. مردم به راحتی میتونن با این کنار بیان و این را بپذیرن. حتی مردمی هستن که از روستاها برای اینکه دخترانشان برن در دانشگاه های خوب تحصیل بکنن، به خارج بورسیه به دست بیارن، هزینه میکنن، زمینشان را، داراییشان را هزینه میکنن، خرج میکنن که دخترشان بره درس بخونه. مردمی که اکثرا مذهبی هستند، به مذهب باور میکنن، این ارزش ها وارد زندگیشان شده است. اما این تغییرات سیاسی در افغانستان متاسفانه در کشورهای جهان سوم همه چیز سیاسی است. نظام های سیاسی که عوض میشن، زندگی مردم کلا عوض میشه.
بله، در حال نهاد مذهب خیلی قویه. بله بفرمایید.
در شرایط حاضر این رویکرد خشن زیاد طالبان باعث شده که مردم از خیلی از خواسته هایشون بگذرن، چون مشکلات اقتصادی، مشکلات شدید امنیتی، بی‌اعتمادی شدید نسبت به طالبان و نداشتن چشمانداز شفاف و قانون مشخص که طالبان بر اساس او عمل بکنه و مردم هم بفهمن که این قانون معیار رفتاری برای مردم هست. بنابراین مردم در یک نوع شوک، در یک نوع در واقع بی‌اعتمادی، در یک نوع بی‌معیاری، بی‌هنجاری به سر میبرند که اون اولویت های اون در واقع نیازهای حیاتیشون فعلا برای مردم اولویت داره تا نیازهای ثانویه که باید اونا به دنبال اونا هم باشن.
بله، جنبش زنان آیا در بخش های مختلف هم خودشونو سازماندهی کردند؟ مثلا در مورد معلمان، جنبشی برای معلمان یا برای پرستاران وجود داشته باشه؟ به چه صورت هست؟
جنبش زنان در افغانستان در ارتباط با جنبش زنان هم دولت همون روی کردی را داشت که با سایر جنبش ها تقریبا داشت، اما طوری که عرض کردم چون جنبش زنان در افغانستان خواستهایشان خواستهای اولیه و ابتدایی هستند، خب افکار عمومی را هم به دنبال خودش داره و زودتر در بین مردم رخنه پیدا میکنه. جنبش زنان در 20 سال پسین در عرصه های مختلف دستاوردهای داشته، در عرصه آموزش این دستاوردها اکثرا از بالا به پایین بودن، یعنی دولت موظف بود طبق کنوانسیون های مختلف بین المللی که دولت افغانستان عضو اونا بوده، در عرصه آموزش، در عرصه صحت، در عرصه اشتغال و اجتماعی، اقتصاد و سیاست زمینه را برای ورود زنان باز بکند، مهیا بسازد. اما زنان در عرصه های مختلف هم کارهای خودشان را داشتند، از طریق شبکه های اجتماعی، سوشیل میدیا، از طریق رسانه ها، از طریق اعتراضات خواستهایشان را مطرح کردند، کمپاین هایی را، دادخواه هایی را تانستن را، کمپاین 25% که توانستن در قانون انتخابات بگنجانن که زنان افغانستان 25% سهم در ادارات باید داشته باشند، تبعیض مثبت. کمپاین نامم کجاست، اعتراض در مورد مسائل مختلف داشتن زنان در افغانستان، در مورد مشارکت زنان در انتخابات و امثال هم داشتن، اما دولت مدام سعی میکرد که این جنبش زنان را استخدام بکنه به نفع سیاست های خودش، و چون سیاست های اشتباه کنوانسون های بین المللی بودن توأم با خواست های زنان، این فعالین زن، کنشگران زن هم زود به استخدام دولت در می آمدن در راستای تطبیق پروژه. بنابراین اون روی کرد انتقادی نسبت به قدرت، نسبت به دولت، نسبت به سیاست در جنبش زنان در افغانستان در 20 سال پسین زمان جمهوریت، جمهوری اسلامی، خونسا شده بود، از بین رفته بود. بیشتر زنان در تقابل با فرهنگ حاکم در جامعه با سنت‌های بومی داشتند، مثلا در تقابل با مرد سالاری، در تقابل با افرادگرایان مذهبی و سنتی که اینا مخالف دولت هم بودند، در تقابل با سیاست‌های قومی، در تقابل با اون پشتونوالی حاکم در برخی از مناطق افغانستان بودن که در این رویکردهایشان هم در واقع همگام با دولت بودن، یعنی هم دولت با اینا مشکل داشت، هم زنان هم با اینا مشکل داشتن. اما با آمدن فعلا طالبان فکر میکنم که این رویارویی، این ضدیت، عنصر ضدیت در جنبش زنان فرق کرده. قبلا در مقابل فرهنگ حاکم در جامعه در واقع مبارزه میکردن، مقابله میکردن در مورد تغییر در افکار مردم، الان باید در برابر سیاست های دولتی بیستن. افکار عمومی تقریبا از اینا پشتیبانی میکنه، در بین مردم حامی دارن، اما دولت هست که در برابرشان قرار، در برابر قوانین سختگیرانه دولت، در برابر اجرای سیاست های دولت، در برابر تصامیم و فرمان هایی که دولت در صدور میکنه، در قسمت آموزش، در قسمت صحت، در قسمت کار کردن، در قسمت سفر و منع گشت و گذار آزادانه زنان، در قسمت حجاب اجباری، زنان مجبور هستن، مکلف هستن جنبش زنان که اون در واقع خواستهایش را در جامعه نه بلکه در برابر دولت عمل بکنه، چون دولت هست که این خواستها را کتمان میکنه، این خواستها را تضییع میکنه.
بله، البته شما اشاره کرده به اینکه دولت الان اون هم در مقابل زنان قرار گرفتن، چون دولت طالبان هستش الان، ولی آیا این از همبستگی مردم با خواسته های زنان که در قبل براش مبارزه میکردن کم کرده، یا اینکه همبستگی بقیه مردم رو با جنبش زنان بیشتر کرده؟ شما چه چشم‌اندازی را میبینید در آینده؟ بفرمایید.
پیشتر هم عرض کردم خدمت شما که در کشورهای جهان سوم همه چیز سیاسی است، این نظام‌های سیاسی هستند که تعیین می‌کنند به تحمیل، به اجبار یا به تدریجی در طول زمان. در افغانستان هم یک تقابل بین مردم و طالبان وجود دارد، ولی طالبان خوب همون حاکم ناخواسته شهر هستند که با زور، با خشونت، از طریق استخبارات، از طریق با حمایت استخبارات خارجی، خصوصا دولت‌های همسایه مثل پاکستان و چین و ایران و اینا وارد شهر گرفتن، با در واقع اون افغانستان را تصرف کردند و مردمی که طی 20 سال خلع سلاح شده بودند، اون قدرت نظامی قبلیشان از بشکال مختلف از بین برده شده بود، مردمی که زندگی عادی میکردن، آموزش، کار، زندگی مدنی تقریبا داشتن، اینها نمیتوانن یک دفعه اون روی کرد این ظرفیت تخاصم و تقابل را با طالبان نداشتن. اینا مجبور هستن که خب از طریق مدنی از طریق مسالمت آمیز به تدریجی خواستهایشان را در مقابل طالبان مطرح بکنن. ولی چون قبلا هم خدمت شما عرض کردم که تقابل زنان با طالبان در مورد حقوق اولیه و نیازهای اساسیشان هست، بنابراین این تقابل مهم هست برای همه، در اولویت قرار میگیره. این که پسرها میتونن برن درس بخونن، دختران نمیتونن، دختران مجبور و مکلف هستن که اون چادری که طالبا برایشون میگن، حجابی که برایشون تعریف کردن، اون را مراعات بکنن. حق کار کردن ندارن. از لحاظ اجتماعی فعلا در افغانستان خانواده های زیادی وجود دارد که سرپرست اونا زنا هستن، زنان کار میکردن، درآمد داشتن، معیشت خانواده هایشون را فراهم. این خانواده ها، این زنان اگر نتونن برن کار بکنن، درآمد داشته باشن، معیشت خانواده ایشون چطور میشه؟ زنان زیاد فعلا در جریان تحصیل هستن، سال اول، دوم، سوم، چهارم سال جریان تحصیل هستن، کار میکنن. اینها چطور یک دفعی از کارشان محروم بشن، از درآمدشان محروم بشن، شیرازه زندگیشان به هم میپاشه. بنابراین این موضوع خیلی حساس هست. اگر سازماندهی درست بشود، اگر بسیج بشد خواست ها، اگر وحدت در بینشون وجود بیاید، حمایت مردم را بتونن جذب کنن، همینطور حمایت جامعه جهانی را جلب بکنن، دولت ها را بتونن متقاعد بسازن که بالای طالبان فشار بیارن، خواست های زنان را جدی بگیرن، چون خواست های زنان خواست های همه مردم هست، حقوق زنان حقوق بشر است در واقع، بتونن که این در واقع ابزار داخلی و بیرونی را با خودشان هماهنگ بکنن، میتونن که طالبان را به یک در واقع عقبگرد، طالبان را به اون تجدید نظر در سیاست‌هایشان در واقع وادار بسازن.
الان شرایط آموزش پرورش در زمینه مدارس و دانشگاه به چه صورت هست؟ آیا باز هستند؟ افراد هنوز میتونن برن تحصیل بکنن؟
پیش از حضور آمدن طالبان به دلیل شرایط کرونایی تقریبا یک سال و نیم بیشتر، دولت جامعه افغانستان نظام آموزشیش کسب و کار خب صدمه جدی دید و دانشگاه ها، اون عده از دانشگاه هایی که امکانات داشتن از طریق آنلاین درس هایشان پیش می بردن، دانشگاه هایی که سیستم آنلاین نداشتن، امکانات نداشتن، درس هایشان تعطیل بود. ولی پیش از آمدن طالبان دانشگاه ها شروع شده بودند، مکاتب هم تو یک مرحله شروع شده بودند، اما با آمدن طالبان دانشگاه ها فعلا باز نیستند برای بر اکثر دانشگاه ها، به دلیل هم به دلایل نداشتن زیر ساخت ها، به دلایل مشکلات اقتصادی، به دلایل اینکه بانک ها بسته هستند، محصله نمی توانند پرداخت بکنند، در وضعیت عادی و نرمال به سر نمیبرن، به خصوص دختران. فعلا در نظام آموزشی افغانستان بخش زیادی از نظام آموزشی افغانستان بخش خصوصی هست، هم در سطح دانشگاه ها، هم در سطح مکاتب و مدارس بخش خصوصی در شهرها خصوصا فعالیتش گسترده هستند. طالبان فرمان صادر کردند که صنف های مجزا بشن، صنفهای دختران و پسران مجزا بشن، یا دختران در یک تایم درس برن، پسران در یک تایم درس برن، یا در دانشگاه های دولتی اصلا گفتن فعلا شرایط مساعد نیست برای حضور دختران، دختران تا اطلاع بعدی نمیتوانن وارد دانشگاه بشن. در مکاتب هم پسران میتونن مکتب برن، برای دخترها فعلا اجازه مکتب دادن نشده، دختران نمیتونن به مکتب برن. در بنابراین نظام آموزشی هم فعلا در افغانستان به صورت نرمال نیست، به صورت عادی نیست، هم برای پسران هم برای دختران، و خصوصا برای دختران اصلا اجازه ورود نتونستن پیدا بکنن. احتمال این وجود داره که در نصاب درسی، در محتوای درسی بازنگری جدی صورت بگیره، و خود طالبان هم این را بیان کردن، در دانشگاه ها، در ساختارهای تحصیلات آن تغییرات بیارن. ما در این چند پیش در رسانه ها هم نشر شد که رئیس دانشگاه کابل، که در واقع دانشگاه مادر هست در افغانستان، دانشگاه کابل، یکی از دانشجویان وفادار به طالبان که دارای مدرک تحصیلی لسانس از همین دانشگاه بود، آمدن رئیس دانشگاه مطرح کردن. بخش زیادی از اساتید دانشگاه و کادرهای علمی اعتراضشان را بیان کردن در مورد این مسئله. ولی خب برای طالبان موضوع آموزش، موضوع فرهنگ اونقدر مهم نیست. اینا به دنبال این نیستن که فرهنگ سازی بکنن، نظام آموزش و پرورش را بهبود بسازن. اینا بیشتر به دنبال اون اعمال محدودیت های طالبانی در جامعه هستن، نه به دنبال ارتقای وضعیت جامعه.
دقیقا. ولی وقتی که طالبان تمایل داره که خانوم ها پیش دکتر مرد نرن، خب باید خانوم های باشن که در دانشگاه تحصیل کرده باشن تا اونها بتونن نقش اون مرد ها رو بازی کنن برای بیماران زنشون.
این پارادوکس در تمام عرصه های سیاست طالبانی وجود داره، در بخش صحت، در بخش نظامی. شما خب زنان هم معمولا جرم میکنن، مردان هم جرم میکنن. با همون رویکرد طالبان اگر نگاه بکنیم، وقتی زنان نرن پلیس نشن، در نظام، در نیروهای امنیتی نباشن، آیا یک زن مجرم را ماموران مرد برن تفتیش بدنی بکنن، برن ازش بازجویی بکنن؟ این تناقض در همه تمام بخش ها وجود داره در روی کرد طالبانی، که تا هنوز به این مسائل فکر میکنم نیندیشیدن طالبان، و برایشون مهم هم نیست این مسائل. عرض کردم اینا به دنبال بهبود وضعیت نیستن، بلکه به دنبال اعمال محدودیت هست
فکر میکنن، و در بلند مدت فکر نمیکنن که بعد چه خواهد شد. وقتی که این محروم میشه، قرار نیست که یک پزشک مرد یک زن بیمار زن رو معاینه بکنه، پس بالاخره باید یک کسی جایگزین بشه. اگر نکته هستش که من بهش اشاره نکردم بفرمایید برای شنوندگان ما.
موضوعات زیادی هست برای گفتن در این عرصه، خصوصا در مورد حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم، به خصوص زنان افغانستان. ولی فعلا چیزی که من میخوام مطرح بکنم اینه که جنبش زنان در افغانستان یک جنبش تقریبا بومی شده است، یعنی پشتوانه مردمی داره، حمایت مردمی داره. نیازمند به این هست که از طرف از جانب محققین، نویسندگان و پژوهشگران مورد آسیب شناسی جدی بگیره، و از طرف برای نیروهای دیگر اجتماعی که در افغانستان وجود داره، معلمین، کارگران، محصلین، گروه های دیگر اجتماعی به عنوان یک الگو هم میتونه مطرح بشه که بیاین از این جنبش حمایت بکنن، در کنار این جنبش بیستن. مثل که زنان فعلا روی طالبان استادگی میکنن، دیگر صنف های جامعه، دیگر اقشار جامعه هم بیان خواستهایشان را، مطالباتشان را جدی مطرح بکنن، از این سکوت ناخواسته بیرون بشوند و وارد جامعه بشن.
بله، با سپاس از توضیحات دادید. اگر که نکته پایانی هست بفرمایید، در این صورت با هم خداحافظی میکنیم.
زنده باشید. تشکر. خداحافظ.
روز خوبی داشته باشین. تا فرصه دیگه شادکام باشید. شنوندگان ارجمند، با هم یک ترانه گوش میکنیم از روز به جنگ سرنوشت.
صدای سرفه های خشک و بوی تند الکل، تلو تلو میان کوچه های بی تحمل، و قبر های بی نشان و حجم آه و آهک، قحطی ماسک ولی ازدیاد موشک. حکیم فیلم های جعلی نسخه های پرخرافه حکومت وباحت و دروری و گذافه آخوندکای چینی با سوقات ویروس و بی تفاوتی حکام بی ناموس شیوع یک اپیدمی تلخ 40 ساله و مرگ های زنجیره ای که شد رواله کسب و کار تاجران دین و مذهب و خون و زندگی که شد مچاله من به یس عزلت تن نمیدم
تن نمیدم
من به یس عزلت تن نمیدم
نمیدم نمیدم
پولهای منجمد درون معده های شیخ ها و بانک های پشمک الهمای بعد سفره هایی که خالی از نونه ده بگو چه تو آخه میشه مون توی خونه صدور پول و اسلحه برای غیر واردات فاجعه ماهان ایر ارتباط مرگ و میر و جن و بسم مالی خولی های یک فقیه قاتل من به یس عزلت تن نمیدم
تن نمیدم
من به یس عزلت تن نمیدم
نمیدم نمیدم
پزشکان تنها و پرتلاش و غم خواه پرستارهای جان فدا و بی پرستار نفس نفس زنان نفس به دیگران دهند و چه خسته جان به هر که دردمند جان دهند و از دو سمت زیر منگنه فشار بسیار یک نظام مرگزای پاندمی مرگبار با هر دو در نبرد این سرشت ماست داری هموطن این جنگ سرنوشت ماست تا ابد کرونای ولایت رو خاک میکنیم وطن رو از عفونت و مرض پاک میکنیم با شورشگریم و در کمین این جانیان شهر رو برایشان ترسناک میکنیم بیباک از امید و شور سرشان یک قدم مونده تا به ریز دیوار
یک قدم تا به ریز دیوار
از امید و شور سرشان یک قدم مونده تا به ریز دیوار
شنوندگان ارجمند فایل صوتی زنده یاد شاهین ناصری رو با هم گوش میکنیم
سید شاهین ناصری هستم چون خودم هم بارها مورد وحشیانه ترین شکنجه هایی قرار گرفتم که شرم و حیا اجازه بیانشون رو بهم نمیده خودم هم موظف دونستم ظلم و جنایتی رو که با چشمای خودم دیدم که در حق نوید افکاری روا شده رو به مراجع قضایی بگم پاسپورت شغلی من گفت تو آبایی چی دیدی؟ گفتم اینجوری شده و اینا پاسپورت با یه لحن خیلی بدی دید صدا ما برید و گفت تو داری توی یه پرونده امنیتی دخالت میکنی پدرت در میارم و بلایی سرت میارم که ذوب بشی مردم ایران مردم شریف ایران هیچ وقت فراموش نکنیم که زیر بار چرخ ظلم و بی‌عدالتی آسیا به نوبته و امروز نوید قطعا فردای من و شماست مردم شما رو میسپارم به وجدان بیدار و به شعر سعدی بزرگ که میگه چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
به هر حال به مناسبت یادمان زندانیان سیاسی و یادی از این جانباختگان انجام بشه دیروز در شهر زوریخ در ورد موله پلاتس جمعی از ایرانیان جمع شدند و خاطره این افراد رو زنده کردند و با شعارهایی که دادند خواستند که زندانیان سیاسی آزاد بشن جمعیت حمایت از مبارزات مردم ایران این برنامه رو انجام دادند و ارگانیزه کرده بودند الان در خبرها هست که یه تنشی بین ایران و آذربایجان هست که دلایل اقتصادی و استراتژیک به این تنش میان ایران و آذربایجان بررسی شده. در سایت دویچه وله اومده بود که ماجرا ظاهراً از اینجا شروع شد که دولت آذربایجان نخست دو راننده کامیون ایران را به دلیل عدم پرداخت عوارض بازداشت کرد. همچنین این دولت مدعی شد که علی‌رغم تذکرات چندگانه به مقامات جمهوری اسلامی ایران، ممنوعیت ورود به قره‌باغ توسط کامیون‌های ایرانی، پرداخت تعرفه و بازرسی از کامیون‌ها رعایت نشده و آنها مجبور به برخورد شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تکذیب این ادعا خواستار حل مشکلات از طریق گفتگو شد. اما در ادامه برگزاری مانور نظامی از سوی ایران در نقاط مرزی با کشور آذربایجان فضا رو تنش‌آلود کرد و مورد اعتراض دولت آذربایجان قرار گرفت. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان ضمن تأکید بر حق ایران در برگزاری رزمایش نظامی ابراز تعجب کرد که چرا الان باید این رزمایش انجام بشه؟ چرا این رزمایش ها وقتی ارمنستان در منطقه های جبرائیل و فزولی و زنگیلان بود انجام نمی شد؟ با تشدید تنش و اظهارات تند برخی از نمایندگان مجلس دو کشور، رسانه‌های رسمی ایران حملات به آذربایجان و متهم کردن این کشور به همراهی با پروژه اسرائیل در ناامن کردن مرزهای شمال غربی ایران را آغاز کردند. سپس نیروهای زمینی ارتش رزمایش گسترده‌تری را در 9 مهر برگزار کرد که طبق نظر سرتیپ کیومرث حیدری هدفش هشدار به دولت اسرائیل و ابراز اطمینان از خروج نیروهای ادعای سوریه متحد ترکیه از قفقاز جنوبی بود. در نهایت به نظر میرسه تا که با اظهار نظر آخر علیوف در گفتگو با یک شبکه اسپانیایی که از آمادگی همکاری کشورهای قفقاز جنوبی با ایران، روسیه و ترکیه خبر داد از آتش منازعه کاسته بشه. اظهار نظر علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی که به نظر میرسه در استقبال از این موضع‌گیری باشه، نیز تایید کننده کاهش نسبی تنشه، ولی وی با انتشار توییت تصریح کرد که مشکلات با همدلی و همکاری همه کشورهای منطقه حل و فصل خواهد شد. هر گونه نفوذ بیگانگان جز شیطنت و تفرقه ثمری نداره. همسایگان رو به هوشیاری در این زمینه و دوری از اون فراخ خواند. البته از ابتدا معلوم بود که تشدید تنش رخ داده مقطعی است و استعداد گسترش به منازعه محدود یا با شکل‌گیری جنگی جدید در قفقاز جنوبی رو با توجه به نقش مسلط روسیه و روابط خوبش با همه این طرف‌های درگیر نداره. اما بستر بحرانی شدن روابط دولت‌های ایران و آذربایجان مفاد موافقتنامه صلح مسکو است که در سال 2020 بین آذربایجان و ارمنستان با حضور روسیه امضا شد. این معاهده باعث تغییر موازنه قوا در قفقاز جنوبی به نفع آذربایجان شد. روسیه و ترکیه نیز خود جزء برنده ها بودن که موقعیت راهبردیشون تقویت شد، اما ایران جزء بازندگان بود. تحرکات مختلف دیپلماتیک جمهوری اسلامی با سفرهای جواد ظریف و عباس عراقچی موفقیتی در بر نداشت. ناکامی جمهوری اسلامی تابعی از مشکلات بنیادین در سیاست خارجی و عقب افتادگی در مواجهه فعال در مسائل قفقاز جنوبی بود که به تعبیر منصور حقیقت پور نماینده مجلس دستگاه دیپلماسی کشور در این خصوص در کما به سر می‌برد. طبق شرایط جدید دولت آذربایجان علاوه بر بازپسگیری 7 شهر در نزدیکی قره‌باغ کوهستانی توانست بخشی از جاده نوردوز تا ایروان به وسعت 21 کیلومتر رو در کنترل خودش بگیره. مسیر سنتی ترانزیت زمینی کالا از ایران به ارمنستان از این جاده میگذره. حال دولت آذربایجان خواهان اعمال حق حاکمیت جدید خودش و در این حال ایجاد بازدارندگی در برابر حضور مستقیم کامیون‌های ایرانی به قره‌باغ و دنبال میکنه که طبق توافقنامه یاد شده کنترل امنیت مرزی اون با نیروهای روسی است. اما مشکل اصلی موضوعی نیست که به نظر میرسه دولت آذربایجان در برخورد با رندگان ایرانی سختگیری کرده. طبق توافقنامه فوق مسیرهای جدیدی قرار است ساخته شود که یک طرف اتصال آذربایجان نخجوان و سوی دیگر ارمنستان منطقه کوهستانی قره‌باغ رو برقرار بسازه. این موضوع باعث شد تا دولت آذربایجان خواست قدیمی برقراری ترانزیت کالا انرژی رو در محور ترکیه، نخجوان، ارمنستان، آذربایجان رو با احداث دالون در واقع زنگروز دنبال بکنه. زنگزور البته اشتباه گفتم. بر اساس اظهارات علیوف اونها امیدوارن که با همکاری ارمنستان این دالان، این مسیر ظرف 3 تا 5 سال ساخته بشه. دولت آذربایجان مدعی است که این دالان در مرز کنونی ایران و ارمنستان قرار داره و بخشی از استان سیونیک یا همون زنگزور ارمنستانه که 101 سال پیش از مناطق تاریخی متعلق به مسلمانان آذری به جمهوری ارمنستان در شوروی سابق واگذار شد. البته به لحاظ تاریخی منطقه شاهد نزاع‌های طولانی برای چندین قرن بوده و جمعیت ساکن ارمنی بالایی داشته. همچنین بنبست مسیر زمینی بین آذربایجان و نخجوان محصول جنگ کشورهای آذربایجان و ارمنستان بعد از سقوط شوروی سابق که آذربایجان بخشایی از قلمرو خودش را از دست داد که بر اساس قطعنامه سازمان ملل باید به آن بازگردد. تأسیس کریدور و زنگزور پیامدهای قابل اعتنای ژئوپلیتیک، راهبردی و اقتصادی داره که منافع آن برای آذربایجان و ترکیه بیشتره که میتونن مبادله کارو و مرابطات جاده‌ای و ریلی رو با هزینه کمتر و زمان بیشتر سریعتر انجام بدن. در حال حاضر ارتباط ترکیه با آذربایجان و آذربایجان با نخجوان از طریق مسیرهای زمینی ایران انجام میشه که برای کشور به دلیل دریافت عوارض مزیت اقتصادی ایجاد کرده و همچنین موقعیت راهبردی فراهم ساخته. سایر موضع‌گیری ها و حساسیت ها در خصوص گسترش مرزهای ناتو به قفقاز جنوبی و یا تهدید مرزهای شمال غربی ایران پایه منطقی ندارند و تابعی از ملاحظات ایدئولوژیک نظام و قرائت تهاجمی از ناسیونالیسم ایرانی. این استدلال که اتفاق را به دلیل محسوس‌سازی راه ایران با اروپا از طریق ارمنستان تهدید ارزیابی میکنه ضعیفه. اولا مسیر طبیعی و دارای ترجیح اقتصادی و راهبردی برای اتصال ایران و اروپا در وهله نخست ترکیه و بعد آذربایجانه. اما حتی اگه اونها در شرایط مسدود باشن که احتمالاً کمه، مسیر ارمنستان حالت آلترناتیوی کامل نداره، چون به لحاظ زمینی حضور در اروپا نیازمند عبور از قلمرو و ارمنستان به خاک ترکیه است. به لحاظ دریایی از طریق اتصال ارمنستان به گرجستان نیز باز ترکیه نیروی مهم در دریای سیاهه. دیگه مشکل این که این مسیر امکانات ضعیف سخت افزاری است که هم مشکلات ایمنی رو تشدید میکنه، هم هزینه انتقال رو افزایش میده. در این حال باید توجه داشت که احداث این کریدور مرز ایران با ارمنستان رو مسدود نمی کنه، اما باعث میشه تا ایران مزیت پیش گفته رو از دست بده و مسیر ارتباطی با ارمنستان تحت نفوذ آذربایجان قرار بگیره. همچنین موقع ترکیه به عنوان یک رقیب منطقه در قفقاز جنوبی ارتقا پیدا کنه. در صورت گسترش تنش بین ایران و اسرائیل، مرزهای شمال غربی در کشور نیز میتونه ناامن بشه و تحرکات گروه‌های تجزیه طلب افزایش پیدا کنه، اما در حال حاضر چنین تهدیدی وجود نداره و مقامات جمهوری اسلامی هم به بزرگنمایی نقش اسرائیل در منطقه اشاره میکنه روی میاره. روابط خوب دولت‌های اسرائیل و آذربایجان مستقل از فاکتور ایرانه. پایه اصلی اون یهودیای ساکن کشور آذربایجان کنونیه که بعد از فروپاشی شوروی بودن که به اسرائیل مهاجرت کردن و سپس دوباره به آذربایجان برگشتن و باعث همکاری‌های گسترده صنعتی، اقتصادی، کشاورزی، امنیتی و سیاسی شدن. در شرایط کنونی با توجه به ضعف جمهوری اسلامی در مناسبات تحول یافته قفقاز جنوبی و وجه بحرانی سیاست خارجیش و تقلیل قدرت ارمنستان در برابر آذربایجان، حفظ منافع و موقعیت راهبرد ایران دشوار شده. ارمنستان در شرایط عادی بعیده با احداث در کریدور زنگزور موافقت بکنه، اما تشدید فشار آذربایجان و ارائه امتیازاتی میتونه باعث تغییر نظر اونا بشه. البته نظر روسیه متغیر تعیین کننده است، اما با توجه به روابط خوب رو به گسترش روسیه و ترکیه، به خصوص بعد از تنش دولت‌های ترکیه و امریکا به دلیل خرید سیستم دفاعی موشکی S-400، احتمال مخالفت روسیه بالا نیست. از سوی دیگه ایران چندان اهرام فشاری در دست نداره. ارسال سلاح به ارمنستان اگر روسیه همراهی نکنه نتیجه نخواهد داشت. همچنین حمایت سیاسی یک طرفه از ارمنستان نیز مشکلات رو در داخل کشور و خارج کشور ایجاد میکنه، هم جمعیت ترکای ایرانی رو تحریک میکنه، هم دولت آذربایجان از ایران دورتر میکنه. در این شرایط با توجه به جایگاه بالقوه ایران در قفقاز جنوبی و واقعیت‌های موجود و احتمال کم موفقیت در ممانعت از تشکیل ترانزیت کالا بین ترکیه، نخجوان، ارمنستان، شاید مناسب‌ترین راه برای ایران تلاش برای اثرگذاری در احداث گذرگاه زنگزور از طریق مشارکت و ایجاد منافع پایدار چهارجانبه برای ایران، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه باشه. به هر حال علیوف هم در تمام موضع‌گیری‌هاش تایید کرده که این پروژه به زبان به زیان ایران نیست و منافعی هم برای اون از طریق گسترش خط ریل آهن داره که در این چارچوب لازمه ضمن هوشیاری وسط کردن تحولات و مقابله فعال با تضعیف نقش ایران در تنظیم مناسبات قفقاز جنوبی از رویکردهای خصمانه دشمن محوری سیاست خارجی نسبت به آذربایجان و ترکیه امتناع کرد. و از طرفی هم که ترکیه رویکرد نو عثمانی داره که دولت رجب طیب اردوغان مانع ستیز جدیدی رو به وجود آورده، اما منافع ایران حکم میکنه که تنش زدایی تحکیم شده بعد از توافق تاریخی ارض روم در دوره سلطنت محمد شاه قاجار رو تداوم بده که به جنگ ها و خصومت بین ایران و حکومت عثمانی پایان داد و توسط دولت های بعدی دو کشور تا کنون حفظ شده. الزامات و ویژگی‌های رقابت با ترکیه باید در نظر گرفت، اما نباید در بیراه دشمنی و ترکیه هراسی افتاد که به زیان منافع ملی ایرانه. دوستان به پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه های پری میاد، ترسون و لرزون هاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشونه.